عزیزان، در برنامه امروز روزنه در مورد واژه سازی در علم صحبت خواهیم کرد. پیامک ما 301035 و 2786 1035 2265 2285 هم تلفن های ماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرات و پیشنهادات خوب خودتون مطلع کنید و ما بفرمایید که به نظرتون مهمترین راه برای رواج واژه های علمی فارسی در جامعه چه هست. مثل همیشه ما برای بهترین پاسخ های شما در پایان هفته یک شگفتانه ویژه داریم. فراموش نکنید که بهترین پاسخ های شما در طول هفته انتخاب میشن و در نهایت یکی از شنوندگان عزیز میهمان ویژه برنامه ما در پایان هفته خواهد بود. فقط این رو هم یادآوری بکنم مجددن که برای پاسخگویی به هر سوال فقط و فقط پایان برنامه همون روز فرصت دارید. پیامک ما 301035 و 2786 1035 و 2265 2285 هم تلفن های ماست. بفرمایید مهمترین راه برای رواج واژه های علمی فارسی در جامعه چیست؟ فایل صوتی و متن این برنامه مثل همیشه تا ساعتی بعد بر روی وبسایت شبکه رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir در دسترس شما خواهد بود. ما را همراهی کنید و تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزنه از رادیو گفتگو باشید.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب بحث واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی از اون حوزه‌هایی هستش که من میتونم به شخصه بگم که به نظرم کمی به ظلم شده و امیدوارم که امروز بتونیم کمی از این شاید اشتباه و سوء تفاهمی که در مورد دست اندرکاران این حوزه وجود داره ما بکاهیم. خب در خدمت سرکار خانم عادله حسینی هستیم، کارشناس بخش علم و زندگی. خانم حسینی سلام عرض میکنم خدمتتون، صبحتون بخیر.
سلام جناب بختیاری، صبح شما و همه شنوندگان عزیزمون هم بخیر باشه. خوش
سلامت باشید.
شما هستم.
بزرگوارم. خانم حسینی، ما مشتاقانه اگر شما موافق باشید منتظریم که علم و زندگی رو با اجرای شما بشنویم.
بسیار هم عالی. با هم بشنویم.
علم و زندگی.
پاسداری از زبان مادری وظیفه هر قوم و ملتی هستش و خب در کشور ما هم وظیفه رسمی حفاظت و صیانت از این میراث به دوش فرهنگستان زبان و ادب فارسیه که میاد و پایش میکنه، رصد میکنه واژگان بیگانه رو و اقدام به احیا، واژه‌گزینی، واژه‌سازی و حتی اصلاح و نوسازی واژه‌های علمی میکنه. بنابراین اگر اقدامی توسط فرهنگستان در این زمینه صورت میگیره برای مانا بودن زبان فارسی هستش و گاهی هم با رسالت درک و فهم بهتر یک واژه بیگانه در واقع صورت میگیره. ولی خب این که فرهنگستان چطور، چه موقع و به چه شیوه بیاد این واژه‌های جدید رو و این واژه‌های ماده رو به جامعه تزریق بکنه، این خودش جای به هر حال نکته سنجی داره، مهم هستش. یعنی ما اجازه ندیم یه واژه بیگانه سالها در بین مردم دهان به دهان بچرخه و بعد ما بیایم به سختی بخوایم اقدام به جایگزینی یک واژه معادل براش انجام بدیم. و یا واژه معادل بایستی تلفظش راحت باشه، مفهوم رو به راحتی برسونه، بشه راحت باش ارتباط برقرار کرد. و حتی در واژه سازی های علمی هم نیاز به دقت و ظرافت بیشتری وجود داره. برای مثال ما در سال 95-96 به یک بار شاهد یه سری تغییرات در واژگان علمی کتاب زیست‌شناسی دبیرستان بودیم. خب یک جبر روانی رو ایجاد کرد هم برای دبیران هم برای دانش آموزان. بهتر خب این تغییرات تدریجی باشه، با احتیاط بیشتری صورت بگیره. گاهی اوقات واژه معادل برای ما غریبه‌تر هستش از اون واژه علمی یا اون واژه بیگانه‌ای که سالها هستش داریم ازش استفاده میکنیم. فرضاً راکیزه به جای میتوکندری، خب ما در زبان فارسی راک رو به معنی نخ میدونیم، ایزه رو به معنی شواهد، اما اصلا استفاده نمیکنیم از این واژه ها. بنابراین خب اینکه چقدر مردم میتونن با اون کلمه ارتباط برقرار بکنن، این هم مهم هستش. و یا اصلا بعضی از واژه های علمی مخصوصا هایی که مخفف هستن نیازی اصلا به معادل سازی ندارن. فرضاً DNA خب در همه جای دنیا مخفف دیوکسیریبونوکلیک اسید هستش. حالا هر واژه دیگه بخواد بیا جایگزین این واژه بشه نمیتونه اون مفهوم رو برسونه. و یک موضوع هم که وجود داره این هستش که اصلا دلیلی نمیشه چون ما واژه فارسی میاریم که از واژه های معادل در واقع انگلیسی و در حال علمی اون استفاده نکنیم، چون به هر حال واژه علمی یک واژه بین المللی هستش. ما در هر جای دنیا بخوایم یک کلمه علمی رو به کار ببریم همه متوجه اون میشن. بنابراین باید به اینها دقت بشه که اینها هر دو تا در کنار هم استفاده بشه. بعضی از کلمات هم مثل رگ‌نگاری به جای آنژیوگرافی اومد، خیلی راحت تونست مفهوم رو برسونه، خیلی راحت تونست در بین مردم دهان به دهان بچرخه. زمین ساقه به جای ریزو مفهوم رو به راحتی میرسونه. بنابراین حتی اگر ما برای واژه علمی هم می‌خوایم بیایم این معادلی رو انتخاب بکنیم، اگر این معادل درست انتخاب بشه خودش در بین مردم به خودی خود جا میفته، ولی اگر در واقع به درستی این واژه انتخاب نشه حتی میتونه با تمسخر روبرو بشه، حتی میتونه با حجمه‌های سنگین روبرو بشه و حتی گاهی این واژه‌ها پس زده بشه. در خدمتتون هستم.
بله بسیار عالی سرکار خانم حسینی، ممنونم از شما و روز خوبی براتون آرزو میکنم.
شما هم
چنین
روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
سلام. من اگه بخوام یه خلاصه بکنم صحبتای خانم حسینی رو، باید بگم عنوان همین بخش ما علم و زندگی خیلی مناسبه. واژه‌های علمی باید تناسب معناداری با زندگی روزمره ما داشته باشن. خب اما نوبت میرسه به گزارش روزمون و سید احمد رضا صدر عزیز که بین شما اومده و یک گزارش خوب و جالب رو با شما تهیه کردی. بریم با هم بشنویم.
گزارش. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های خوب و بزرگوار برنامه روزنه، صبحتون بخیر، صبحتون پر از اتفاقهای خوب، انشالله که روزی پر خیر و برکت رو آغاز کرده باشید و تا پایان روز براتون پر از اتفاقهای خوب باشه. با توجه به موضوع برنامه میخوام این سوال رو از بزرگواری که در محضرشون هستم بپرسم که ضرورت داشتن واژه‌های علمی به زبان فارسی به نظرشون چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. والا عرض بکنم چون اکثر مردم اطلاعات تخصصی ندارن، مطمئنن این اصطلاحاتی که به صورت علمی گفته میشه خیلی براشون گنگ و مبهم هستش. در رشته‌های مختلف، چون اکثر افراد تو هر رشته‌ای که هستن، رشته کاری که دارن یا حالا غیره، فقط تو رشته‌های تخصصی خودشون اطلاعات دارن، چه در حیطه پزشکی، مهندسی و مسائل دیگه. به همین دلیل بهتره تو هر رشته تخصصی که هستیم اطلاعاتی که به افراد میدیم بهتره که از واژه‌های فارسی استفاده بشه که برای همه مورد قبول و تفهیم بشه براشون و باز بشه موردی که دارن اطلاع رسانی میکنن در مورد چی هست. به همین دلیل چون همه در مورد کلمات تخصصی که گفته میشه تو هر رشته ای تخصص ندارن، این بیشتر کمک میکنه که افراد بتونن با اون اصطلاحات بهتر ارتباط برقرار کنن و کمک بکنن به افرادی که دارن اطلاع رسانی میکنن. متاسفانه بعضی از اصطلاحات خارجی رو ما داریم که معادل فارسی نداره، ولی تو کشورهای دیگه اصطلاح ساز معادل سازی شده برای اون کشور، ولی در ایران متاسفانه این کار انجام نشده و انشالله که در آینده تلاش بشه تو هر حیطه‌ای که مرتبط به هر ارگانی که هست این اصطلاحات معادل فارسی براشون پیدا بشه.
ممنون، متشکرم. خودتون معرفی می‌فرمایید؟
عارفی هستم.
سرکار معرفی. لطف کردید در گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه.
خب نوبت میرسه به بخش گفتگوی ویژه. امروز میخوام یه مقدار گفتگوی ویژه رو خیلی جدیتر و کمیش اینطور بگم پروپیمونتر بهش بپردازیم. در خدمت جناب دکتر فرشید سمایی هستیم، ایشون اصطلاح شناس هستن و البته عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. جناب دکتر صبح شما بخیر و درود بر شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی، خدمت جنابالی و همکارانتون و امیدوارم که این ویروس اخیر و این بیماری اخیر هرچه زودتر در کشور فروکش کنه و ما طعم واقعی بهار رو بچشیم
انشالله. جناب دکتر همین ابتدای کار عرض کنم که فرهنگستان برای کرونا الان جایگزین و واژه‌ای رو انتخاب کرده یا نه، اینطور ورود کنیم به بحثمون؟
در حال حاضر خیر. ببینید بحث سر این هستش که
البته من جسارت نکردم، مزاح بود برای اینکه می‌خواستم بحث رو شروع کنم. بله بفهمید.
تا جایی که بنده اطلاع دارم هنوز خیر و اصلا معلوم نیست که ببینید برای هر واژه‌ای قرار باشه که واژه‌ای در واقع معادلی انتخاب بشه. اسم بیماری آیا باید انتخاب شود یا نه، این مربوط به در واقع تصمیم گیری شورای واژه‌گزینی فرهنگستان خواهد بود. ولی بنده اینو خدمتتون عرض کنم که حداقل به جای کرونا ویروس ما میتونیم بگیم ویروس کرونا.
درسته.
که یه مقدار ساختار نحویش به زبان فارسی بشه.
ساختار صفت و موصوف فارسی رو رعایت کنیم.
بله.
بله درست میفهمم. خب من اینطور شروع کنم جناب دکتر. حالا من خودم به شخصه چون یک درگیری هم در فضای ادبیات داشتم سالها و یه حدی هم آشنا هستم با فضای کار فرهنگستان، چون مطمئنم خیلی بسیاری از مردم در مورد فرایندهای واژه‌گزینی و در واقع معادل‌یابی تقریبا میتونم بگم هیچ اطلاعی ندارن از کمیته‌ها و شوراهایی که در فرهنگستان رایج هست. میخوام یه مقدار در مورد این فرایندها رو توضیح بدین، یعنی چطور یک واژه اصلا انتخاب میشه برای اینکه معادل‌یابی بشه و این فرایند چطور انجام میشه؟
بله عرضم به حضورتون که اگر من بخوام راجع به روال‌های کارگروه‌های واژه‌گزینی خدمت جناب‌عالی عرض بکنم، ما گروه‌های تخصصی داریم، کارگروه‌های تخصصی داریم که در واقع از طریق دعوت از استادان محترم دانشگاه و متخصصان تشکیل میشه و در این کارگروه‌ها مراحل مختلفی طی میشه تا این مراحل به شورای واژه‌گزینی فرهنگستان میرسه و در اونجا با حضور نمایندگان گروه کارگروه‌های تخصصی و در واقع مذاکراتی که با همین متخصصان انجام میشود واژه‌های پیشنهادی گروه‌های تخصصی تصویب میشود.
درسته.
این کارگروه‌ها در واقع وظیفه‌شون انتخاب واژه‌های تخصصی پایه عمومی شده و مشترک علوم و فنون هستش.
بله.
حالا اگه بخوام بیشتر توضیح بدم، در هر کارگروهی در هر دوره‌ای که در هر سال ممکنه یک بار به شورای واژه‌گزینی برن، تعدادی واژه انتخاب میشه. این واژه ها قاعدتا باید از واژه های پایه شروع بشه در هر گروه، از تاریخچه هر گروه و بعد به واژه های تخصصی اصلی گروه برسه. از این منظر هر گروه در حدود در واقع هر دوره در حدود 50 الی 100 واژه رو و شاید هم بیشتر در واقع در هر مجموعه کاری خودشون به شورای واژه‌گزینی پیشنهاد میکنن و در اونجا مورد تصویب قرار میگیره و در فرهنگ های واژه های مصوب فرهنگستان که هر سال چاپ میشه در واقع به چاپ میرسه.
بسیار عالی. حالا من میخوام دو تا سوال رو با هم ترکیب کنم جناب دکتر. ببینید بسیاری از مردم و حتی حالا کارشناس ها بعضن به برخی از خروجی های فرهنگستان حالا اشکال دارن، انتقاد دارن، برخی در واقع انتقادات مبنایی و به یک معنا علمی دارن، برخی هم انتقاداتشون مبتنی بر این هستش که این واژه به یک معنا اون جامعه پذیری لازم رو نداره. خب ما از اون ور میدونیم که در فرهنگستان روندهای خاصی برای واژه‌گزینی انجام میشه، حالا مثلا وامگیری، بسته معنایی و مواردی از این قبیل. یه مقدار در مورد این برامون توضیح میدین چطور میشه که وقتی یک واژه‌ای رو ما میبینیم که این مهجور هست و قرارش معادل پیدا کنیم، از چه روش‌هایی استفاده میکنیم که معادلی برای این پیدا کنیم؟
بله، ببینید روش‌های معادل‌یابی ما عمدتاً دو تا روش کلی هستش. یکی معادل‌یابی مفهومی هستش، یعنی بدون توجه به ساختار اصطلاح بیگانه و فقط با در نظر گرفتن مفهوم هستش که بسیاری از واژه‌ها این گونه ساخته می‌شود. و نوع دیگر در واقع گرته‌برداری هستش، یعنی با توجه به صورت واژه بیگانه و در واقع به این معنی که در مقابل هر جزء معنیدار اصطلاح بیگانه یک جزء معنیدار در زبان فارسی قرار داده می‌شود. این که برخی از واژه ها مورد پسند برخی از افراد قرار نگیره یک مسئله کلیه که به چند چیز برمیگرده. یکی این که برخی از معادل ها در حوزه های بسیار تخصصی کاربرد دارند.
بله.
که واژه های زبان طبیعی و زبان عمومی مردم نیستن و برخی از واژه ها هم با بحث های بسیار با تلاش های بسیار ساخته میشه که الزاماً مورد پذیرش همه متخصصان همان رشته ممکنه قرار نگیره. ولی خب همینقدر که در واقع معادل فارسی برای این واژه بیگانه انتخاب شده، راه اولیه که برای آغاز واژه سازی زبان علمی به فارسی مهم واژه سازی به زبان فارسیه. اگر واژه‌ای، اگر متخصصی در واقع با یک، یا البته ما اینجا باید تفاوتی بذاریم بین در واقع پذیرش اهل فن و پذیرش عموم مردم.
درسته.
بعضی از واژه ها که در حوزه های عمومی هستش مربوط به عموم مردم هستش، برخی از واژه ها مربوط به کاملا تخصصی هستش، یعنی به سطوح انتزاع بالاتری مربوط میشه. از این منظر بنده فکر میکنم که پذیرش واژه ها چه در عموم چه در افراد، یک به زمان نیاز داره، یعنی به کاربرد در متون توسط متخصصان و کاربرد تدریجی توسط عموم. مثلا واژه‌ای شبیه رایانه تدریج در سالهای متوالی در حال جا افتادن هستش، چه در متون چه توسط مردم، هرچند که صورت بیگانش هم هنوز داره به کار میده، ولی اینها یه مقدار به زمان نیاز داره در مورد پذیرشه. ولی در مورد روش‌های معادل‌یابی، روش‌های کلی شو من خدمتتون عرض کردم که معادل‌یابی مفهومی هستش و گرده‌برداری.
درسته. از میخوام جناب دکتر ببینید، ما الان واژه‌هایی در فرهنگستان می‌بینیم، حالا نمی‌دونم واقعا واژه پیامک مثلا واژه‌ای که از سمت فرهنگستان بیرون اومد یا نه.
بله.
ولی واژه پیامک
فرهنگستان این واژه رو تصدیق کرده.
درسته. خب این واژه این از جز واژگانی بود که واقعا بین مردم رواج پیدا کرد در مدت کوتاهی و شاید الان افراد خیلی زیادی هستن که از این واژه استفاده میکنن. من به نظرم میرسه که با همه احترامی که برای فرهنگستان قائل هستیم و واقعا من ابتدای برنامه عرض کردم در حق دوستان فرهنگستان کمی ظلم شده و زحماتشون دیده نمیشه، اما به نظر میرسه در زمینه ترویج واژگان، حالا چه در حوزه علمی و چه در حوزه عمومی، فرهنگستان ورودی رو نکرده. شاید یه ارتباطی مثلا با اصحاب رسانه یا اتفاقاتی از این قبیل لازم باشه که در فرهنگستان انجام بشه. کوتاه ممنون میشم اگه در مورد توضیح بدید.
خواهش میکنم. ببینید در مورد ترویج عرضم اینه که رواج واژه ها به دلیل اینکه مسئله زمانمندی هستش باید کمی صبر در حوزه علم داشت، ولی فرهنگستان اینجوری نیست که بیکار مونده باشه و در واقع رو ترویج هم کار نکرده باشه. ما گروه های ترویج داریم در زیرشاخه گروه واژه‌گزینی فرهنگستان و این گروه های ترویج در حال رایزنی با نهادهای مختلف و با مردم هستن، از طریق شبکه های اجتماعی، از طریق در واقع گسترش برخی از مطالب در شبکه های اجتماعی.
درست.
از این منظر من فکر میکنم که با کمی زمان در حوزه علم، در حوزه زبان علم کمی باید صبر داشت و
انشاءالله
ترویج هم به تدریج اتفاق
میفته. انشالله. جناب دکتر، شما خب تحصیل کرده فرانسه هستید و این در واقع این حوزه رو در اون منطقه دنبال کردید در حوزه آکادمیک. ما یک بخش رو داریم در هر روزمون در روزنه تحت عنوان تجربه جهانی. میخوام در خدمت شما باشیم این بخش رو و برای ما بگید که فرایندها و روندهای اصطلاح گزینی و واژه گزینی در اروپا به چه صورت هست و در واقع از چه روشی استفاده میشه.
خواهش میکنم.
بله بله در خدمتتون هستیم، بفرمایید. بله.
خواهش میکنم. ببینید، در کشورهای در واقع اروپایی و در اصولاً در بسیاری از کشورها مسئله اصطلاح شناسی یا ترمینولوژی مسئله تمام کشورهای میشه گفت غیر انگلیسی زبان بیشتر و حتی خود کشورهای انگلیسی زبان هستش. در حوزه زبان علم، زبان انگلیسی به عنوان یک زبان میانجی محسوب میشه.
بله.
برای همین کشورهایی که میخوان زبان علم داشته باشن باید از طریق ارتباط با زبان خودشون و زبان و تبیین رابطه و نسبت زبان انگلیسی یا زبان علم میانجی و زبان خودشون به مسئله اصطلاح شناسی و واژه سازی علمی بپردازند. در اروپا، در برخی از کشورها و به خصوص در کشورهای فرانسه زبان که بنده تا حدودی آشنایی دارم، تلاش ها از سالها پیش شروع شده. به غیر از کارهایی که از قرن 17 و 18 حالا بعض در حوزه طبقه بندی علوم توسط زیستشناسان، جانورشناسان اینها انجام شده، در قرن 20 که اتفاق افتاد از دهه 30 در واقع مسئله علمی به نام اصطلاح شناسی مطرح میشه که تا امروز ادامه داره و نهادهای مختلفی در برخی از کشورها مشغول هستند. در برخی از کشورها فرهنگستانهای علوم بهش میپردازن، مثل مثلا شوروی سابق، روسیه امروز و جمهوری چک. در کشورهای فرانسه زبان در واقع در کشور فرانسه به خصوص مثلا آکادمی یا فرهنگستان فرانسه به این در واقع میپردازه، البته نهاد نظارتی هستش. اگر بنده بخوام عنوان نهادهایی رو که در فرانسه از 1966 وارد در واقع حیطه گسترش زبان فرانسه شدن به پردازم وقت زیادی میطلبه، اما به هر حال نهادهای مختلفی هستن که یک چیز خاصی که در فرانسه بنده مشاهده کردم اینه که کمیسیون‌های وزارتخانه‌ای اصطلاح شناسی وجود داره در فرانسه. در این کمیسیون‌های وزارتخانه‌ای اصطلاح شناسی به در واقع کمیسیون یا نهاد همگانی اصطلاح شناسی.
خیلی ممنونم جناب دکتر، عذر میخوام که حرفتون رو قطع میکنم. سپاسگزارم از وقت که در اختیار ما قرار دادین و روز خوبی داشته باشین.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خب بدون هیچ معطلی میریم با هم بخش رویداد رو بشنویم.
رویداد
خانم طوفانی، درود بر شما، در خدمتون هستیم با بخش رویداد.
سلام میگم به شما و شنوندهای خوب برنامه روزانه صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر و نیکی. آقای بختیاری، امروز میخوام تو بخش رویداد برای اطلاع رسانی چند تا واژه رو که تو فرهنگستان ادب فارسی مسبب شده رو به شما شنوندهای خوبمون معرفی کنم. اولین واژه که استراتژی هست که معادل فارسی اون که تو فرهنگستان ادب فارسی مسبب شده کلمه راهبرد میشه. واژه تکنولوژی که جزء واژه‌های پرکاربرد هم هست معادل فارسیش میشه فناوری. واژه بعدی واژه پلیمر هست که معادل فارسی اون میشه بسپار. واژه مکانیسم که معادل فارسیش میشه سازوکار. واژه بعدی هم که با جزء واژه‌های پرکاربرد هست واژه سیستم هست. معادل فارسی سیستم در واقع چند تا کلمه است. یک معادلش میتونه سامانه باشه، معادل دیگه‌اش کلمه منظومه هست. یک معادلش میشه نظام، مثلا زمانی که میگیم educational system منظورمون نظام آموزشی است. و یا معادل دیگرش کلمه دستگاه میشه، مثلا زمانی که میگیم پای سیستم نشستن اینجا منظور دستگاه هست. واژه بعدی واژه پروسه هست، البته به انگلیسی process هست که معادل فارسیش میشه فرایند. واژه بعدی که میخوام معرفی کنم باز جزء واژه های خیلی پرکاربردمون هست، مثل در واقع واژه سلفی هست که خیلی ها به اشتباه تصور میکنن که معادلش میشه خویشانداز، در صورت که این کاملا اشتباهه و معادل فارسیش کلمه خود عکس میشه. و در نهایت واژه بعدی که میخوام معرفی کنم واژه دکترین هست که معادل اون به فارسی میشه آموزه. امیدوارم که از رویداد امروز لذت برده باشین. در خدمتتون
خیلی هستم. ممنونم سرکار خانم طوفانی و روز خوبی براتون آرزو میکنم.
ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ممنونیم که ما رو همراهی کردید. امروز هم با یک برنامه روزانه دیگه حوزه واژه گزینی، واژه شناسی و اصطلاح گزینی در کشورمون حوزه همچنان به نظرم جوانی هست و جای فعالیت داره. امیدوارم که تونسته باشیم سهم خودمون رو در این حوزه ایفا کرده باشیم. وقت برنامه به پایان رسیده. فراموش نکنید که تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن برنامه رو میتونید برای وبسایتمون دریافت کنید. انشاءالله پنجشنبه هم رأس ساعت 9:30 بر روی همین طول موج در خدمتتون خواهیم بود. با ما تماس بگیرید و پیشنهادات خودتون رو برای برنامه اعلام بفرمایید. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه، برنامه برای شما. خدا یار و نگهدارتون.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه روزنه. همچنان در خدمتون هستیم در بخش اول برنامه ها از رادیو گفتگو تا ساعت 14. شما سروران گرامی هم میتونید نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. سعادتیست برای بنده و همه همکارانم که انشالله در چنین روزی در خدمت شما هموطنان ارجمند باشیم. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو رو هم فراموش نکنید. 30,010,35. برنامه بعدی ما حکمت و حکومت هست. نقش مردم در حکمرانی متعالی در گام دوم انقلاب.
و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، در همون ساختمانی که اون طاغوت حکمرانی میکرد ما در همون ساختمان حکمرانی کنیم، مثل او هم عمل بکنیم. اونی که نشد که ما اون فرقی نداریم. روشمون بایستی با روش بندگان شیطان و اتباع شیطان متفاوت باشه.
دولت مردی ترانس در آینه الزامات فردا، سازوکارهای حکمرانی در محیط پیچیده و سریع آینده، حکمت و حکومت، چشمانداز حکمرانی مطلوب در گام دوم انقلاب، حکمت و حکومت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. بنده امین غیور هستم با برنامه دیگر از سری برنامه های حکمت و حکومت از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. حکمت و حکومت با همکاری مدرسه حکمرانی شهید بهشتی و رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه. در برنامه امروز به موضوع نقش مردم در حکمرانی متعالی در گام دوم انقلاب می‌پردازیم. شما گرامیان شنونده می‌توانید از چندین راه ارتباطی با ما همراه باشید و در صورتی که نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید اون رو با ما در میون بگذارید. شماره پیامک ما در رادیو گفتگو 301035 و شماره تماس ما 27861035 هستش. همچنین شماره ناماشنای 162 روابط عمومی سازمان در اختیار شما بزرگواران قرار داره. شما عزیزان اگر از تلفن همراه استفاده می‌کنید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه برنامه حکمت و حکومت رو میتونید از این طریق دنبال بکنید. همچنین اگر به کانال 212 تلویزیون همسری بزنید میتونید رادیو نما رو ببینید و بشنوید. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خب عرض